أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 309 سطر آخر. این بخش پایانی فصل ششم رو بخونیم انشاءالله تا به اون جنبندی برسیم. ولی این اصول در اذهان شریف شما باشد که منشأ اشکال چیست. مرحوم صدر مصلحین در سطر هفتم همین صفحه 309 فرمودن به که و ناسوی نوابق اوفی مثل حاضر اشکالات لزنهم ان وجود صور المعقولت فی النفس که وجود الاعراض فی محالها و انکر الغول من اتحاد العاقل المعقول. منشه اشکال این است که اینا خیال کردن صور علمیه که در نفس است حال در نفس است. اونگاه مسئله عرض رو مطرح کردن برای اینکه چیزی که در یه محلی حلول بکنه میشه عرض. این فرق نگذاشتن قیام صدوری به قیام حلولی مشکل عرضیت و اینها رو مطرح کرد. و چون قیام حلولی قائلا نه قیام صدوری حمل حقیقت و رقیقت را راه نیافتن و علم از معلوم جدا نکردن، از اون فضائل و معارف بالایی که از پیشینیان رسیده که عاقل با معقول متحد میشد اینا رو انکار کردن. منشأ این ابتلا و اون انکار اینه که اینا فرق نذاشتن. ولی وقتی انسان شش امر اگر نظر شریفتون باشد در جلسه قبل اشاره کردیم که این امور ششگانه باید که مشخص بشه. یکی شش فصل در حقیقت، این که الوجود ذهنی ما هو به یکیم العلم ما هو به در این فصل، یکی هم که فرق بین حمل اولی ذاتی و حمل شایعی که در خیلی از جا کار بود داره کم اینجا، یکی هم فرق بین حمل حقیقت و رقیقت، حمل حقیقت چیست حمل رقیقت چیست، و حمل حقیقت و رقیقت کاملا از حمل اولی ذاتی و شایع صناعی جداست. فصل چهارم هم این است که اون موجود مجردی که فوق تمام است با موجود مجردی که تام است، نه فوق تمام، اینا هر دو رو میشه گفت بسیط الحقیقه یا نه، به خود بسیط الحقیقه هم آقاره به تشکیل باشه، برای اینکه مرحوم حکیم سبزواری خواستن از همین راه کمک بگیرن. فصل پنجم هم این است که این کلی که مرحوم شیخ در نمط چهارم اشارات از این کلی خواستن وجود مجرد ثابت کنن، کلی عقلی است یا کلی طبیعی. مرحوم شیخ در اول نمط چهارم اشارات در رد مادیین که میگن کل موجود مادی و ما لیس به مادیین فلیس به موجود، اگر چیزی ماده نداشت، مادی نبود، قابل حس تجربه نبود، افسانه و خرافات است. مرحوم شیخ می‌فرمان به این که ما در همه محدوده عالم طبیعت و موجودات مادی یه چیزی رو پیدا بکنیم که غیر مادی است. پس مرحوم میشه موجود دو قسم است، مادی و غیر مادی، مجرد و مادی. آیا اون برهانی که شون در اول نمط چهارم اشاره تنبیهات ذهب میکنن رو کلی عقلیست یا کلی طبیعی؟ مرحوم حکی خاج نسیم فرمود کلی طبیعیست، مرحوم صدر متعلیم فرمود کلی عقلیست. قصد در محاکماتی داوری دارن، یه اظهار نظری دارن که اون در جنبندی نهایی باید بازگو بشه. فصل ششم اینه که این صور علمیه به نحو حلول است یا به نحو صدور که ایشون در اینجا اشاره کردن. این فصول ششگانه به مانند آن اینا در کنار یه مائده دیگر نشستن که اون باید حل بشه و اون حرف اولیست. اون این است که قبل از حکمت متعالیه بحثای فراوانی میشد، اما بالاخره در خیلی از جاها نقاط مبهم و کور وجود داشت. تو مسئله جعل یه مقداری مرحوم شیخ و امثال شیخ پیش رفتن که ما جعل الله المشمشتا، ولی بالاخره بعضی از جاها میبینن که درها بسته است، پیش نمیرن، نمیدونسته مسئله چیه. حکمت متعالی که آمد به صورت باز مسئله اساسات وجود رو از مسئله ماهیت جدا کرد، وجود رو جدا ماهیت جدا، بحثای اصالت و تشکیک و بساطت و جز نداشتن و جز ای چیزی نبودن و مسابق شیئیت بودن و بسیط بودن و همه حقایق را تو وجود داشت، مسئله جوهریت و عرضیت و امکان ذاتی و امثال ذلك را داده به ماهیت، امکان فقری را داده وجود، این مرزها را جدا کرده. در خیلی از موارد انسان می‌بیند فضا بازه، نقطه مبهمی نیست. این مسئله اصالت وجود و اعتباریت ماهیت یا اونه که غالب اصالت ماهیت و اعتبار وجودن بالاخره مرزها را جدا کرده. وقتی مرز جدا شد دیگه نقطه کور کم شد. همین معنا متاسفانه باید در باب علم و وجود ذهنی انجام میشد و نشد. ما در فضای ذهن باید ببینیم چی اصیل از چی غیر اصیل. همون حقایق میاد تو مسئله نفس، اون وقت غالب اصالت علمی و اعتباریت معلوم، بی اثری رو میدیم به معلوم، آثار رو میدیم به علم. این آقای که مهندسی کشاورزی است توقع نداریم اثر درخت از او ظهور بکند، اما اثر هندسه از او ظهور میکند. اونگاه اصالت علم، اعتباریت معلوم، مسئله جوهر و عرض رخت بر میبنده، همه به طرف معلوم میره. علم دیگه کیف نفسانی نخواهد بود، بر اساس حمله اولی حمله ذاتی، اون هر مقوله به حمله ذاتی این صورت و مقوله مقوله خودش داره. دیگه ما کیف نفسانی به این صورت نخواهیم داشت. اینی که اینها گاهی تو کیفیات نفسانی مطرح میکردن، تو جواهر اعراض، مثلا شما اسفار نگاه کنید بر روال همون قوم، از علم در حد اقل در چهار جا بحث کردن. یکی تو جواهر و اعراض بحث کردن بر روال قوم، وقتی کیفیات رو میشمارن، یکی از کیفیات کیفیات نفسانی است، قدرت و شهامت و شجاعت و عدالت و اینا میشمارن، یکیش هم علم. تو بحث وجود ذهنی از علم سخن میاد، تو مرحله دهم از در مرحله علم عالم معلوم از علم سخن میاد، در مسئله نفس کیفیات نفس ذکر میکنن، یکی از ادله تجرد نفس تجرد علم است، چون علم موجود است مجرد یا اون صورت معلوم مجرد است و نفس عالم به آن است، پس نفس مجرد و موارد دیگر. این چهار جا هر کدام پیام خاص خودشی دارد. بالاخره یک کسی که فیلسوف متوسط است قدرت فتوا ندارد، که بالاخره مشکلات وجود ذهنی چی؟ خب این مرحوم شیخ دیگه، این مرحوم شیخ بالاخره فرمایشی در باب وجود ذهنی، اینا که یک جا بحث کردن، مثلا علم از وجود ذهن جدا نکردن، یعنی تو حکمت مشا اینطوره، تو اشارات اینطوره، تو شفا اینطوره، تو نجات اینطوره، تو کتاب‌های بهمنیار اینطوره، تو کتاب‌های ابوالعباس لوکری اینطوره، اینا معمولاً وجود ذهنی از وجود علم جدا نکردن. مثل اینکه مسئله وجود از ماهیت جدا نکردن، چون مسئله اصالت وجود اعتبارات ماهیت مطرح نبود. اینجا هم اصالت علم و اعتبارات معلوم مطرح نیست. حکمت متعالیه یکی از اون شاهکارهاش تو مسئله وجود آن است که اصالت به وجود بده، اعتبارات و ماهیت، مرز وجود از ماهیت جدا بکنه، جوهریت و عرض بده به ماهیت و بسادت و تشکیک رو بده به وجود. هم همین معنا رو باید به صورت یک فصل بازگو کرد که علم اصیل است یا معلوم. اونگاه وقتی که مسئله علم و معلوم ثابت شد، یکی اصیل است دیگری در ذل و در اعتباری، همون طوری که مسئله اصالت وجود و اعتبارات ماهیت رسالتش این است که فتوا بدهد چی اصیل است چی اعتباری، اونگاه اعتباری رو تو اعتباریات ذکر میکنن، اعتباری فلسفی نه اعتباری اصولی، نه اعتباری رو تو اعتباریات ذکر میکنن. مسئله ماهیت مرحله است به نام ماهیت، اختصاصاً مرحله خامسه فی الماهیه و احوالها و احکامها. این بحث ماهیت رو رأساً از بحث وجود جدا میکنن، بحث وجود را هم رأساً از بحث ماهیت جدا میکنن، احکام ماهیت را به ماهیت احکام وجود وجود میدن، یعنی سه تا کار میکنن. اول میان بگن وجود غیر از ماهیت است، ماهیت غیر از وجود است، یکی اصیل است دیگری اعتبار. بعد وقتی آمدن تفکیک کردن مرزا رو مشخص میکنن، بحث ماهیت را تو مرحله پنجم مطرح میکنن، میگن المرحله الخامسه فی الماهیه و احکامها، بحث وجود رو هم در مراحل فراوان مطرح میکنن. این سه تا کار، یعنی در فصل اول تحلیل و تفکیک بین وجود و ماهیت که ما دو امر داریم، حکمی هم جداست، بعد در دو فصل جداگانه، دو مرحله جداگانه، هر کدام عهده‌دار حکم ماهیت وجود میشن. اینی هم باید همین کار بکنیم. تا ما ثابت نکنیم علم غیر از معلوم است و ثابت نشود معلوم غیر از علم است و ثابت نشود یکی اصیل است و دیگری ذلی و اعتباری، همه این اختلاط هست. اگر نظیر حکمت مشاء باشه که وجود ذهنی و علم رو یه جا مطرح میکنه، اگر تو همین بحث‌های حکمت متعالیه هست، وجود ذهنی رو تو جلد اول مطرح میکنه، علم رو تو جلد سوم مطرح میکنه، جدا میکنه، اما بالاخره حرف جدایی رو میزنه، اما فکر با هم بودن رو داره. برای اینکه شما اگر جدا کردید، اصلا حق ندارید اشکالات وجود ذهنی رو تو علم مطرح بکنید. این مثل آن است که کسی بگوید وجود غیر از ماهیت است، ماهیت غیر از وجود است، حرف جدایی بزنه ولی فکر با هم داشته باشه. این معلوم شد جدا نکرده دیگه. هیچ حکیمی حق ندارد مشکلات وجود ذهنی رو تو با به علم مطرح بکنه، هیچ وش حق ندارد. برای اینکه مثل اینکه بحثای ماهیت رو نباید تو وجود مطرح کرد، یکی میشه جوهر، یکی میشه عرض، همه این اشکالات شما باید بذارید تو بحث وجود ذهنی. نسب ماهیت از این وجود حدود وجود انتزاع میشود. کم کم ماهیت رو ضعیف کردن، به صورت مفهوم در آوردن، بعد گفتن خیالون فی خیال، عالم کله خیالون فی خیال. اینجا باید همین کار رو کرد، یعنی ما وقتی چیزی رو درک میکنیم، یه وجودی هست و یه موجودی، اون موجود معلوم است، حاکی ماوراست، صورت ذهنی است، اون در ذل موجود است، جاش هم تو وجود ذهنی است. یا اون شجر، برای شجر اگه 10 اثر یا 100 اثر یا کمتر و بیشتر باشد، یه دونه بار نیست. چرا؟ برای اینکه این وجود که وجود شجر نیست، این وجود یه حقیقتی است که از او به عنوان عین اللامیم یاد میشود، یعنی علم. علم اگر 100 اثر داشته باشد، همه آثار 100 گانه بر این حقیقت نفسانی باره. علم حافظ آدمه، علم باعث بقای آدمه، علم باعث نزاهت آدمه، علم نور و یغزف الله، همه اون آثار 100 گانه بر این وجود باره. یه دونه اثر از آثار 100 گانه درخت بر اون بار نیست، به اینکه درخت وجود ندارد. این کار رو حتما حکمت متعالی باید بکنه، یعنی یه 3 فصل، الان 2 فصل است، 2 مرحله است. یکی مرحله وجود ذهنی است، یک فصل مربوط به وجود ذهنی، یک فصل مربوط به مسئله علم. اما تا ما اون فصل را روبرو نداشته باشیم که علم اصیل است، معلوم در ذل است و علم و معلوم دو چیز همان، مثل وجود و ماهیت که دو چیز همان، اومد این اختلاط همیشه دامنگیر است. مرحوم صدر متحدهیم میفرمود به اینکه اینا تو این مشکلات افتادن برای اینکه خیال میکنن صور علمیه حلول در نفس کرده، در حالی که صادر نرست. خب البته اینه که صادر است، آیا علم صادر است یا اون معلوم صادر است؟ معلوم در ظل علم وجود دارد، بدتر از خارج. در خارج بالاخره این درختی که در باغ هست، این وجود به این درخت اسناد دارد، اون درخت به این وجود اسناد دارد، بر احتیار هم می شوند، منتها اصالت مال وجود است و این شجر در ظل وجوده وجود داره. اما اینجا 4 امر است، همونطوری که بارها گذشت. اینجا اگه کسی به یک امر علم پیدا کرده است، 4 امر است، نظیر اون چی که در خارج است. اون چی که در خارج، اگه شما وارد باغ شدید، یه درخت سروی در باغ بود، 4 امر در اینجا باغ وجود دارد. یکی سرو است که ماهیت است، یکی وجود سرو است که میگه این سرو موجود است، که این وجود اصیل است و منشأ آثار. یکی اینکه این درخت سرو که مخروطی شکل است، یه سایه ای دارد در این فضای باغ، این سایه مخروط است. بحث سرو رو که نکنید، بیاید به سراغ سایه، میبینید 2 امر اینجا موجوده، یکی مخروطون، یکی موجودون. میگوید مخروط موجود است. خب این مخروط وجود دارد به وجود ظلی، یعنی در ظل درخت وجود دارد. آثاری که برای درخت هست، خب چون این وجود به درخت اسناد دارد، آثار واقعی است، یعنی واقعیت مال این وجود است، درخت آثارش بسته بیان میشه. اما مخروط چون در ظل این سرو است هیچ اثر ندارد. با این که مثلا قطرش فرض محفوظ باشه، مخروطی که مثلا تو فضا باشه، هندسه فضایی ترسیم بکن، این هر رأسش معلوم است، قاعدش معلوم است، قطرش معلوم است، همه مسائل ریاضی مخروط معلوم است، اما هیچ نیست، هیچ اثر از آثار مخروط بر این سایه بار نیست. خب از در باغ چهار چیزه. ما هم وقتی که یه چیز رو علم پیدا میکنیم تو فضای نفس چهار چیزه. اگر یه فرض کنیم شجری رو فهمیدیم، این یه چهار چیزه. یه حقیقت نورانی است که یغز فرلافی قرمانشا، این وجود داره. این هیچ ارتباطی به درخت نداره که ما علم به شجر داریم. این وجود عین اللامومیم است. علم از این وجود انتزاع می شود که هازا علمون حقیقتا. و اگر برای علم 10 اثر یا 100 اثر باشد، همه آثار صدگانه بر این وجود بار. اون وقت در سایه این عین اللامومیم شجر وجود دارد، اونطوری که مخروط تو باغ وجود داشت. اینه که وجود ذهنی رو میگن وجود ذهنی. یک مهندس کشاورزی وقتی که به درخت علم دارد، شجر در ظل علم وجود دارد، یعنی هیچ سهمی برای شجر نیست، به همون دلیلی که هیچ سهمی برای مخروط نیست. او رو میگن وجود ظلی. این وجود ذهنی میشه وجود ظلی. منتها خاصیت این است که همونطوری که این مخروط حاکی از چیز دیگر است، اون شجر هم حاکی از چیز دیگر است. این وجود که نور است و حقیقتا نور است، خیلی جاها روشن میکند، تابیده این آینه را شفاف کرده، یعنی این شجر را، این معنا را شریک کرده، این آینه هم اون شجر خارجی را نشون میده. در حقیقت این معلوم بالعرض است، بالعرض اولی. اون درخت خارجی معلوم بالعرض است، بالعرض ثانوی. اونی که معلوم به ذات است، همه این وجود است که از او عین اللامیم در آوردیم. یعنی این علم است حقیقتا، معلوم است حقیقتا، عالم است حقیقتا، اینجا حضور و ظهور دارد. این نور اون ماهیت را یا اون مفهوم را روشن کرده است، اون مفهوم بیرون را به ما نشون میدهد. خب پس ما یک علم داریم و یک معلوم. اصالت مال علم است، ذلیت مال معلوم. وقتی در این فصل معلوم شد که علم غیر از معلوم است، معلوم غیر از علم است، بحث معلوم را تو وجود ذهنی طرح میکنن، بحث علم را تو بحث مرحله دهم که مرحله کمونیست مطرح میکنن، احکام علم را که علم موجود از سنخ وجود است، از سنخ ماهیت نیست، مجرد است، با عالم متحد است، اتحاد عالم و معلوم در این فضاست، اینجا طرح میکنن. اونجا مسئله حمله اولی مطرح میکنن، مسئله کشف واقع را مطرح میکنن، مسئله معرفت شناسی را مطرح میکنن. ماننده معرفت شناسی میفته در شعب زیر مجموعه اون صورت ذهنیه که این چقدر خارج نشون میده. این میفته زیر مجموعه عرفان. یعنی اگر چونچه فلسفه الهی تو هست شناسی بخواهد نیاز معرفت شناسی رو تأمین بکنه، از راه وسیله وجود ذهن تأمین میکنه، میگه این خاصیت شکایت است. حالا باید بحث کرد چقدر از خارج به حکایت میکنند، کلن او بعضن چقدر حکایت میکنند، آیا فقط در محدوده حس تجربه است، یا در محدوده ریاضی است، یا در محدوده کلام و فلسفه است، یا در محدوده مثلا بالاتر است. اما این سعی میکند که خودش رو از این علوم حتی از معرفت شناسی و وجود ذهنی و اینها تنزیه بکنه، خودش به عرفان نزدیکتر بکنه. این علم برای اینکه وجود خارجی است، اینکه وجود ذهنی نیست. علم وجود خارجی است، اون صورت ذهنی وجود ذهنی است. وجود ذهنی وجود ذهنی است و علم وجود خارجی است. اگر اینقدر از هم جدا هستن دیگه هرگز نباید اشکالات وجود ذهنی را مثلا تو باب علم مطرح بکنه، بگه یه چیز چطور میشه هم جوهر میشه هم عرض. نخیر، اون چیز هر چیز مقوله خودش داره و هم به ذات صورت مقوله. مثل اینکه شما مخروط رو در اینجا حمل میکنید میگید هازا مخروط، فقط مفهوم مخروط بار میکنید، به حمل شایی که مخروط نیست. شما تمام آثار ریاضی زل مخروط رو در این زل مطرح میکنید، کیفیت طلوع و غروب، کیفیت زوال، کیفیت غروب و بعد شمس رو همه رو با این سایه مخروط میکنید در مسائل ریاضی. ولی تمام احکام فقط در حد مفهوم برش بار است، اثر خارجی مخروط برش بار نیست. الان یه مخروط دیگه، اما مفهوم مخروط است، نه مصداق مخروط. مصداق مخروط همینی که حرم و این هست احرامی که دارن. خب ما نه نه الان همون رو میکنیم، مثلا الان میفهمیم چی میگیم. الان همین رو میگیم،
ولی الان باید بگیم مفهوم ذهنی تجربی مرتبی خوبه.
نخیر نخیر، این مفهوم از اون جهت که مفهوم وجودی نیازهای معرفت شناسی هم تعیین میکنه. این مفهوم خاصیتش آینه است که بیرون نشون میده. نه، چون وجود خارجی است. بله بله، سر یه وجود خارجی است، علم وجود خارجی است، نباید تکرار بکنه. وجود خارجی وجود خارجی است، حکایت مال مفهوم است. لذا ذل اونه. بله نه خیر، وجودش ذلی است. ببینید این مفهوم، این حکایت از مخروط میکنن، نه حکایت از سر. این مخروط ذهنی، این مخروط خارجی، ذل این سر است، ولی حکایت از سر ندارد. حکایت اون حرم و درویشی دارد. چرا؟ برای اینکه مفهوم مخروط داره. با اینکه ذل درخته از درخت حکایت نمیکنه، مفهوم از مدلول خودش حکایت میکنه. این چون مخروط است، از مخروط است. چرا؟ زل بنی آیه نیست، زل بنی آیه نیست. الان همین زل سر که مخروط است، مگر از سر حکایت میکند؟ مخروط روی صحنه باب از مخروط خارجی حکایت میکند، مخروط از مخروط حکایت میکند، نه که مخروط از سر حکایت میکند. اینجا هم همینطور است. اینجا یک کسی که علم به شجر دارد، اون شجر در ظل علم وجود دارد، این شجر از شجر بیرون حکایت میکنه.
اگر ما بگیم روی نوانی از صورت وجود بازگشت ماهیت به مفاهیمه،
حالا یا ماهیت است یا مفهوم، فرق نمی کند که. حالا گفتیم
ما در عالم خارج در جستجوی ماهیت باشیم با قول و اساس وجود سازگاره.
نه، حالا که بس جدا است به بی ربط. حالا ما یا مفهوم یا ماهیت گوش دادی، این برای بیرفت هم زدی، یا مفهوم یا ماهیت. مفهوم از چیز خودش شکایت میکند، این حق ندارد که مفهوم مثل شما نیست که بی خود سوال بکنه، که مفهوم از طرف خودش نقل میکنه. مفهوم مخروط از مخروط بیرونی شکایت میکنه. حالا ما همه ماهیت مفهوم ارجاع دادیم، یعنی ما گفتیم ماهیت نداریم بر اساس اثرات وجود، چون وجود وجود رابطه است، ماهیت نداره، مفهوم داره. مفهوم از خودش نقل میکنه، این نقشی ندارد در این که حالا یا مفهوم است یا ماهیت. مفهوم از با مفهوم شجر از شجر حکایت میکنه، منتها کی مفهوم رو اینجا سبز کرد؟ این مفهوم در سایه این مصداق. مثل این که کی این مخروط رو اینجا سبز کرد؟ در سایه این سروه. این در سایه سروه معنیش نیست که از سرو حکایت میکنه، معنیش اینکه مفهوم مخروط از این مخروطی درویشی حرم و احرام حکایت میکنه. ما در فضای نفس یه علم داریم و یه معلوم. علم وجود خارجی، وجود خارجی که حکایت ندارد که. الان این شیئی که در خارج موجوده از چیزی حکایت نمی کند. تمام حکایت مانه مفهوم، ولی اون مفهوم، اون معلوم که مفهوم است، او حکایت بکند. از چی حکایت بکند؟ مفهوم از بساطه خودش حکایت بکند. ما وقتی علم به شجر داریم، چه شجر ماهیت باشه، چه شجر مفهوم باشه، چه جوهر باشه، چه عرض باشه، این بیرون نماست. و روی این تحلیل معرفت شناسی با این هستی شناسی تغذیه میشه. کم و کیفشو باید بشینه بحث بکنه، چه مفهوم باشه چه ماهیت باشه، حکایت مال اون معلوم است، نه مال این عین و لام و میم. این عین و لام و میم یه وجود خارجی است، منتها جاش نفسه. مثل عدالت، مگه عدالت وجود ذهنیه؟ قدرت وجود ذهنیه؟ تقوا وجود ذهنیه؟ اینا وجود خارجی، منتها جاش نفسه. بنابراین اگر ما یه همچه فصلی داشته باشیم در حکمت متعالیه، نظیر بحث اصالت وجود، اصالت ماهیت، که مرز علم رأساً جدا، مرز معلوم رأساً جدا، این یه فصل عهده‌دار تبیین محور بحث وجود ذهنی و بحث علم است. وقتی معلوم جدا شد، علم جدا شد، معلوم را به وجود ذهنی میدن، علم را مرحله اتحاد آلا معلوم میدن و دیگر اشکالات وجود ذهنی رو تو علم ذکر نمی کنن. برای اینکه این علم وجود خارجی است، اصلا نه جوهر است نه عرضتی چی. اون وقت بگن کیف این قرد که شما میگید علم کیف نفسانی است، و چگونه هم کیف نفسانی محفوظ میمونه و هم صورت جوهریه، این اشکال هم چی نشون میده؟ اینه که میگید حکیم سبزواری میگه بعد اللطیا ولتی، این منوش نقطه کور داره، هنوز لست و افتی هنوش نقطه کور داره. اینه که میگید خود حکیم صدر متعلهین خیلی از بحث‌های وجود ذهنی رو بحث علم میارن، معلومه هر روز نقطه کور داره. البته برای خود ایشون تقریبا یا تحقیقا روشن است این مرزها، لکن اونها چون هم تو بحث کیف مشکلات وجود ذهنی رو مطرح میکنن، هم تو بحث وجود ذهنی وجود مشکلات وجود ذهنی مطرح میکنن، ایشون این راه را طی کردن. بنابراین هیچ چاره نیست مگر اینکه اول اون فصل تقریر بشه، بعد به دنبالش این شش فصلی که گفته شده به اصول دیگر. حالا این عبارت ها رو بخونیم. ایشون میفرمان که ومن الناس، در صفحه 309، ان و الناس انما وقعوا فی مثل هذه الاشکالات، برای اینکه لزنه. بعد نهایت چیزی که اونها گفتن، گفتن که خب اگر این است، این صورت که چون قبول کردید به هم به ذات این صورتون مقوله، ما وقتی علم به شجر پیدا کردیم این باید برای خودش داشته باشه دیگه. از این طرف هم حلول در نفس کرده، چون صدور که به صدور که نرسیدن، به حلول رسیدن. وقتی به حلول رسیدن میشه عرض، الحال فی المحل المستقنی میشه عرض. وقتی عرض شد گفتن فجوهرون و عرضین کیفش دمن، جواب دادن که عرض که ذاتی نیست، نه جنس است نه فصل است، ممکن است که یک شی هم جوهر باشم عرض. بعد در های مدار بحث کردن، نه ممکن نیست که شی هم جوهر باشید هم عرض، برو عرض ذاتی نیست، جنس نیست، فصل نیست، اما فا جوهران ما عرضن که فشتمه، اشکالش همشه محفوظ. حالا صرف نظر بکنیم، اشکال بعدی اشکال بکنیم، هم کیف تحت هم کیف کلون قد بقا، این اشکال بکنیم. بالاخره مگر نان است شما میگید علم کیف نفسانی است؟ مگر نمیگید علم به هر مقولی داخته مقوله همون است؟ یا باید قول به شبه رو بگید، یا باید قول به انقلاب رو بگید، بقیل به اشیاء و انتبعت و یا قالب انقلاب بشی، یا بگید ذاتی متنوع است. هیچ کدوم از اینا که نمیتونید بگید. و ذات فی انحر وجودات حفظ، یعنی چی؟ یعنی اگر الف ذاتی باشد نه اختلاف دارد نه تخلف. اختلاف معنیش اینه که گاه این باشه گاه دیگری، تخلف معنیش اینه که این باشه چیزی هم نباشه، این نبره چیزی هم جای اون پر نکنه. اگر گفتن ذاتی لا یختلف، یعنی اینجوری نیست که یه وقتی در یه جایی الف ذاتی این آقا باشه، یه جا با ذاتی این آقا باشه، این بشه اختلاف. یعنی اون خلفه این، خلیفه این، جانشین این بشه، یعنی مختلف ملاکه این رفت آمد بکنن. ذاتی رفت آمد نمی کنه که یه وقتی این بیه اون بمونه، یه وقتی اون بره این بمونه، اختلاف نداره. این یک. تخلف هم نداره، یعنی این بره جاش خالی باشه، این هم نیست. اگر الف ذاتی با بود دیگه گاهی نوبت عوض بکنه، گاهی الف بشه ذاتی، گاهی جیم بشه ذاتی، اختلاف مستحیل. یک. الف بره چیزی جا او رو پر نکنه بشه تخلف، اینه مستحیل. ذاتی لا یختلف و لا یختخلف و ذات فی انحل وجودات حفظ. خب اگه شما علم و شجر پیدا کردی، شجر جوهره، باید جوهر باشه دیگه. بعضی از مدققان رو نقل میکنن که نه، اون اشکال اول قابل مصابهه نیست. همونطوری که جوهر با کیف جمع نمیشه، جوهر با عرض هم جمع نمیشه، مستحیل جمع بشه. و اینکه عرضیت از نحوه وجود حکایت میکنه. میفهمد منشأ همه اشکالات. خب بعد مگر اینکه بیاد شما همون حرفی که مرحوم شیخ درباره جوهر زده درباره کیف بگید. مرحوم شیخ درباره جوهر چی فرمودن؟ فرمودن به اینکه ما که میگیم این شجر جوهر است، یعنی شأن و وجودها فی الخارج لا یکون فی الموضوع. وقتی میگیم این صورت شجری جوهر است یعنی چی؟ یعنی اگر به خارج بیاد این لا فی الموضوع است. درباره کیف هم میگیم اگر به خارج بیاد هیئتش لا تقبل قسمت و نسبه. اینه میفهمد اگه این رو بگه چیزی برای ماهیت نمیکنه، همش به اگره که چیزی پس ذاتیات اینجا نیست، همش به اگر برگشت. این اگر به خارج بیاد لا فی الموضوع است، اگر به خارج بیاد کذا و کذا است. این یکی. و ثانیه بعضی از امور جاش نفسه، خارجش نفسه. مگر این نظیر حرارت برودته که اگر به خارج بیاد، نظیر کیف محسوس به سمع است یا بصر است که به خارج بیاد، نظیر کیف استعدادی است که به خارج بیاد. این کیف نفسانیه، کیف نفسانی جاش هم اینجاست. اگر به خارج بیاد لا تقبر و قسمت و نسبه، خب الان خارجه دیگه. مگه ما درباره کیف محسوس به سمع و بصر و ذوق و اینا بحث میکنیم؟ اگر درباره کیف نفسانی بحث میکنیم، اون اگرتون هم بالفعل حاصله. اگر به خارج بیاد این چنین است، خب الان خارج آمده دیگه. میفهمد اونجا هم برید ول اشکال و باقی به حاله. این ول اشکال و به حاله تو قالب فرماشات آیون هست، بعد تو مواسم مشرقی امام راضی هست، منو صد متعلم هم اینو ذکر میکنن. و این باید هیچ چاره نیست مگر بگیم که علم غیر از معلوم است، وجود ذهنی حسابش جداست. این علم نه جوهر است نه عرض، اون معلوم هر کدوم مقوله خودش هست و بساط کیف نفسانی هم رأسا رخت برمیبنده. بله تقوا و عدالت و اینا کیف نفسانی است، اما علم رأسا از سنخ مقولات بیرون است، نه جوهر است نه عرض. معلوم مقوله خودش است به حمل ذاتن صورتون مقولتون. اگه شما علم شجر پیدا کردین، شجر حمل اول و حمل اولی جوهر است، فهمید؟ چیز دیگری برای حمل نمیشود که اون که کیف نفسانی نیست. اون هم که علم است که کیف نیست، اصلا هیچ مقوله نیست دیگه. نه جوهر با عرض جمع شد، نه هم کیف تحت در کیف کلون قد وقت جمع شد به معنی. می‌فرماید به این که وقایت ما قالو اون است و یرد علیه. تا به یرد علیه رسیدیم. یرد علیه اولا ان الارضیت که لیست الا نحو وجود الاعراض. چون میدونید آیا این رو بود کاملا کسانی وجودشون در اینجا مشروع است که متن خوب مطالعه کرده باشن، خوب فهمیده باشن، یعنی سطح خوب فهمیده باشن، بعد ما بتونیم بقیه بحث را ارائه کنیم. این کسی بخواد سطحش هم اینجا بفهمه با اون شرط اولیه ما هماهنگ نیست. و یرد علیه اولا ان الارضیت لیست الا نحو وجود الاعراض. شما میگید که جوهر الماء ارضی میشه جمع بشه، برای اینکه ارضیت جنس نیست، ارضیت ذاتی نیست، عرضیت نحوه وجود با چی جمع بشه؟ با جوهریت جمع بشه؟ لأن معناها این است که معنای عرضیت چیه؟ این از کون و شیعه فی موضوع، این معنیشه. ولکون و فی الموضوع عبارتون ان نحوه وجود الماهیات العرضیه. خب این شی هم که الان نحوه وجودش فی الموضوع، شما که میگید در نفس وجود دارد، وجودش هم به نحوه حلول است، یام صدورولی که نمیگید که این که وجود دارد، وجودش هم تو محل است، محل از این حال بی‌نیازه. الموجود فی المحل المستغنی عن الحال عرضه دیگه. از این طرف هم که میگه جوهره، جوهریتش محفوظه. النهر وجود الماهیات الارضیه که ماهیت سواده و الحرارته و غیره ما یا غیرها، یعنی ما غیر ماهیت، اگر مثلا سواد و حرارت بود غیره ما بود، که ماهیت سواد و حرارت و غیر این ماهیت یا ماهیت های دیگه، یا غیره ما اگر نسخه غیره ما بود. والوجودو کما علمت من قبلو و این کان من عوارض الماهیه، گرچه ذاتی نیست اما عرض تحلیلیست. عرض تحلیل یعنی چی؟ یعنی عرض و معروض یه واقعیت. ذهن فقط بیاد یکی رو عرض به دیگری رو به عارض دیگری رو معروض قرار به تحلیل جدا بکنه. خب پس وجود عرض تحلیلیست، یعنی یک واقعیت از در خارج به ذهن میاد جدا میکنه. حالا این یه واقعیتی که این شیء است، این یا فی الموضوع است یا لا فی الموضوع. و چطور شما میگید که عرضیت با جوهریت جمع میشه؟ والوجودو کما علمت من قبلو و این کان من عوارض الماهیات، لکن عروضها، عروض این عوارض به حسب تحلیل عقلی است. فعرضیت این عوارض لیست که عرضیت عوارض الوجودیه. عوارض وجودی همشون مکانه ناقصه بر بگرده، میگن این آب گرم میشه، آب سرد میشه، آب سفید میشه، یعنی یه وجودی هست، یه پدیده روی این وجود میآید، میشه کانه ناقصه. اما وقتی گفتن ان الوجود عارض المهیه تصوراً بتحد هویه، اگر گفتن وجود عارض شجرت نیست، یعنی شجری هست و این کانه ناقصه است وجود عارضش میشه، بلکه یه واقعیت است که در تحلیل ذهن وجود از ماهیت جدا میشه. فعرضیت عوارض ماهیات لیست که عرضیت عوارض وجودیه. در عوارض وجودیه چون کانه ناقصه است ممکنه معروض محفوظ باشه، عرض عوض بشه. علتی یوم چنو تبدلها، تبدل اون عوارض من حفاظ الماهیه، مثل اینکه این آب موجود هست، مثل گاهی گرم است گاهی سرد است مانند اون. اما اینجا که شما یه ماهیتی نداره که گاهی جوهر بشه گاهی عرض که. فل ماهیت الجوهر یک الانسان مثلا اذا فرض ان وجودها فی نفسها و وجودها فی الموضوع، اگه فرض کردیم این وجودش فی الموضوع شد در صحنه نفس مثلا عرض شد دیگه، فلا یمکنو زوال هذا الوجود انها و تبدلها الى وجود آخر. اگر این ماهیت نحوه وجودش فی الموضوع بود، برای همیشه فی الموضوع بود. دیگه فلا یمکن زوال هذا الوجود از این ماهیت و تبدل این ماهیت به وجود دیگر، یعنی تلبس این ماهیت به وجود دیگر. من حفاظ ذات انسان، من حفاظ ذات انسان، این مذکر و مؤنث، اینجا که مؤنث است به ماهیت برمیگرده، اینجا که مذکر است به انسان برمیگرده. از این قبیل نیست که سایر عرضیات که مثال منفی است، مثل سایر عرضیات که معروض محفوظ است عرض عوض میشه. به بل جمله قیاس و عروض الوجود للماهیه الى عروض سایر اللواحق العرضیه، حالا چون لواحق عرضی که کان ناقصن لازمتن کانت اما فارغتن، این قیاس هم بلا جامع قیاس مل فارغ است. پس برابری نمیشه گفت که این شیعی که جوهر خارجی است تو ذهن که آمده میشه عرض، تا بگید تو جوهران من عرضن که فرشتمه، نه بگید یشتمه. از لیس للوجوده عروضون بالحقیقه للماهیه، برای این که از کان سخ کان ناقصه که نیست، بل وجود الماهیه کانه تامه است. لیس الا نفس سیرورت الماهیه، سیرورتی که یه مفعول میگیره. حالا خارجن این چیز مفعولش نیست، این تمیزشه. وجود پیدا کرد یعنی سیرورت پیدا کرد، سیرورت پیدا کرد یعنی وجود پیدا کرد. حالا یا خارجن یا عقلن. بل وجود الماهیه لیس الا نفس سیرورت الماهیه، تموم شد. این هم فرق نمی کند چه در خارج چه در ذهن. نه اینکه خارجن یا حالا مفلسانش باشه. خب حالا این اشکال، حالا برفرض آمدید تو جوهر المعرضین رو حل کردید، کم کیف تحت کیف کلا و غیر شعر میکنید، ثم انه على تقدیر ان یجوز کون شیء واحد جوهرا بحسب الماهیه عرضا بحسب الذهن، لکن یبقى الاشکال هنا الذهن فانه لما وجب ان یکون العلم بكل مقولتین من تلک المقوله. از معرفت شما سید، مگه شما نمیخواید درخت بشناسید؟ با درخت حکایت بکنه درخت خارجی دیگه. این که میگن و ذات فی انحل وجودات حفظ، این که میگوین به این که علم به هر مقوله تحت اون مقوله است، این بحث معرفت شناسی است که تو وجود ذهنی و علم آمده. الان چون دامنش جداست، باید جب بحث جدا خاص خودش داشته باشه. خب هم از اون طرف میگن و ذات فی انحل وجودات محفظ، برای اینکه وقتی ما به چیزی علم پیدا کردیم همون است دیگه، بیگانه که نیست، شکاکیت و اینا که نیست. و از این طرف میگن علم به هر مقوله تحت همون مقوله است، بر اساس اینکه ما هر چیزی که کشف کردیم همون رو درک کردیم. لما وجب ان یکون العلم بكل مقوله من تلک المقوله کما هم معترفون به. این اصلا مثلا ببینید مسئله اصول را مرحوم شیخ طوسی کلن در مثلا یه کتاب قدشته کرده، یا سید مصطفی طوسی قدشته کرده، یا مرحوم شیخ محید فقر مثلا توی مجموعه کرده، و ده ها مسائل و مجلدات و اینا زیر مجموعه ها در آمده. قدما هم همینجور معرفت شناسی داشتن، منتها حالا در زیر مجموعه علم بحث کردن. خب اگر علم غالب شبه شدیم یا قائل نشدیم به اینکه هر چیزی واقع نشون میده و ذات فی انحل وجودات حافظ، دیگه برای چیه؟ یا علم به هر مقوله تحت همون مقوله باشه یعنی چی؟ این معنیش احراز کردن، گفتن بعد ادله وجود ذهنی ثابت میکنه ما واقع پیدا میکنیم. حالا چهار نفر که در باره واقع شناسی بحث میکنن، ممکنه زید اشتباه بکنه، امر به واقع برسه، ولی ما که بیرون نشستیم به عنوان معرفت شناس میگیم یکی حق دیگری باطل. کدوم حق است؟ میگیم لست و عدری، ما کردن حکیم و متکلم، ولی میدونیم این یکی میگه عالم حادث است، یکی میگه غیر نیست، یکی میگه روح مجرد است، یکی میگه نیست، یکی میگه مبدا جهان مبدا دارد، یکی میگه ندارد. ما که تو معرفت شناسی داریم داوری میکنیم، میگیم یقینا یکی حق، اما کدام یکی از این حق؟ میگیم لست و عدری، ما که حکیم متکلم نیستیم، ما معرفت شناسی، ولی اینکه طرف این نقیز نمیشه هر دو باطل باشه یا هر دو حق. این هست که اونجا حالا بعد از تکامل این علوم هر کدوم یه رشته خاص خودشون پیدا کردن دیگه. کما هم معترفونه به ما ان العلم مطلقا کیفیت و نفسانیت و اندها، بنابراین تفیل علم و جوهر کما یلزم ان یکون شیء واحد جوهرن و عرضن، که اشکال اول بود شما آمدید بالاخره حل کردید، کذالک یلزم لصدق مقولت الکیف علی العلم، یلزم چی؟ کون شیء واحد جوهرا و کیف الام کیف تحت الکیف کل مره، و هذا غیر مندفع بما ذکره الشیخ فی الشفا. اونجوریشون در شفا فرمودن به اینکه خب عرض عین الراو و ذات که نجنس است نفس، ممکن است که یه شیء داخل تحت مقوله جوهر باشه و عرض که مفهوم است بر او منطبق بشه، پس جوهر با عرض جمع میشه، چون عرض که ذاتی نیست، جوهر ذاتی است. عرض اگه ذاتی بود ما دو مقوله بداشتیم، نه نه ده مقوله. این عین و راو و ذات مفهوم است نه ماهیت، لذا اون نوع مقوله هر کدوم ذاتی خودشون دارن و عرض مفهوم است. این رو از این را جواب میدن. حالا این جواب که گفتیم درست نیست، حالا برفرض این جواب باشه، ام کیف تحتل کیف کلان قدار جواب میدن، کیف که بالاخره جنسه، که این صورت علمیه. از این طرف میگید علم داخل در مقوله کیف نفسانی است، پس کیف جنسی است. از این طرف هم هر و به اساس معرفت شناسی وقتی شما علم به شجر پیدا کردید، اگه بخواد از شجر حکایت بکنه با جوهر باشه دیگه، پس هم جوهر است هم کیف. و هذا غیر مندفع به ما ذکره شیخ فی الشفا، چرا؟ لان الاعتذاری که اونجا داشت به ان العرض لیس ذاتیا لما تحته فلا محذور عندهم فی کون شیء جوهرا و حسب الوجود الخارجی عرضا و حسب الوجود ذهنی، اون اعتذار غیر جار ها هنا، چرا؟ برای این کیف دیگه. لأن الاجناس العالیه ذاتیات لانواعها و افرادها، بالاخره این کلام کیف شد، پس ذاتن کیف است و چون و هر صورت علمی داخل در مقال خودش است ذاتن جوهر است، پس هم ذاتن جوهر است هم ذاتن کیف. خب هیچ کدام از اینها به صورت قیاس استثنایی، البته میتونم بود که سه تا حرف است که هر سه باطله، نمیشه بگی که دو تاش جنسش میکنن. بر اساس و ذات فی انحل وجودات حفظ، مگه شما نمیخواید به واقع پیدا بکنید؟ اگه قول به اشباه باشه یا قول به انقلاب باشه که دیگه سفسطه است، با علم نیست. اونی که در خارج است بدون کموکاست باید در فضای ذهن باشه. حالا در ذهن شما نه، یا در ذهن امر آمده، برای اینکه دو جور فتوا دادی بالاخره یکی حقه. ما که در صف سوم نشستیم تو معرفت شناسی بحث میکنیم، میگیم یا شما فهمید یا ایشون، من که نمیشه هر دو درست بشه هر دو دروغ بشه. خب اونی هم که متوجه نشه جهل مرکب از علم نیست، اگر بخواد تصدیق بده میگه قضیه کاذب، تصور بشه میشه خطا بلازه تصدیقی. البته میخواد ولا یمکنو تبدل ذاتیات فی انها الوجود، که مثلا شجر در وجود خارجی بشه جوهر، همین شجر در وجود ذهنی بشه کیف. تبدل یعنی اختلاف، این که ممکن نیست. ولا یمکن تبدل ذاتیات فی انها الوجود و الا لم یکن ذاتی ذاتیه، ذاتی اگر ذاتی شد ذاتی لا اختلاف لا تخلف. این یک. از طرف دیگر ولم یکن للماهیت الواحدت نهون آخر من الوجود کما هو معنا حصول الاشیاء فی ظرف العلم. بالاخره یه مشکلی شما دارید در باب ذات و ذاتیات که از ذاتی لا اختلاف لا تخلف، یه مشکلی داره تو معرفت شناسی، بالاخره خارج فهمیدی یا چیز دیگه فهمیدی؟ اگه خارج فهمیدی، خارج این شجر جوهره، اونی که پیش شماست کیفه، بس خارج نفهمیدی. و این درد سیال است در همه علوم شما هست، پس به هیچ راهی شد وسیله شما به واقع راه پیدا نمی‌کنی. این دوتا اشکال، یکی به هستی شناسی برمیگرده، یکی معرفت شناسی. نگاه کنید، اشکال اول که به صورت قیاس استثنایی تقریر بشه، تالی اول اونه، تالی دوم اینه و تالی بشه قیه محال. ولا یمکنو تبدل ذاتیات فی انها الوجود و الا لم یکن ذاتی ذاتی، یعنی چون و ذات فی انها الوجودات حفظ، در بحث جنس و فصل ثابت شد که ذاتی تغییر پذیر نیست، از ذاتی لا یتغیر لا یختلف لا یتخلف. این تو بحث اجناس و فصول گفته می شود. حالا بر فرض به فرض محال ذاتی تغییر پذیر باشد، پس از در معرفت شما سیشون مشکل دارید، مگه نمیخواید به خارج دسترسی پیدا کنید؟ خارج هرچی که آمد پیش شما میشه کیف که. ولم یکن للماهیت الواحدت نهون آخر من الوجود، ما گفتیم لشیعه غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفسی لدل ازهانی، یعنی بشر به واقع دسترسی دارد. خب اگر واقعش جوهر پیش شما آمده کیف که، اون نشد که. و تالی بشه قیه باطل کما هو به معنای حصول اشیاء فی ظرف علم است، این میشه سفسطه. حالا من خسته شدم ولی این رو خوب ملاحظه میکنم داخل این قالب از تحریف دقیق بر بگرده مسئله جوهر و عرض. میگه جوهر عرض مقابل مسامحه نیست، چی میگید ما صرف نظر میکنیم؟ عرض چی قابل صرف نظر کردنه؟ الحمدلله.